استودیوی پی‌1. برنامه خبری نیمه روز.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن طالبان به نقض حقوق بشری زنان و دختران افغان متهم شدند. در این قطعنامه که دیروز تصویب شد، طالبان به کوتاهی در ایجاد حکومتی که نمایندگی کرده بتواند و نیز دچار کردن افغانستان و وضعیت وخیم اقتصادی بشری و اجتماعی متهم شدند. در قطعنامه به آنچه خشونت مداوم از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و حضور گروه‌های تروریستی از جمله القاعده، گروه دولت اسلامی و وابسته های آنها در این کشور خوانده شده نیز اشاره شده است. طالبان تا هنوز در مورد این قطعنامه تبصره نکردند، اما پیش از این گفتند که به حقوق زنان و دختران در چوکات شریعت اسلامی احترام دارند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در ماه آگوست پارسال، دانش آموزان دختر بالاتر از سنف ششم از رفتن به مکتب منع شدند و طالبان به بسیاری کارمندان زن اداره های دولتی گفتند که سر کار حاضر نشوند. با گزارش رسانه‌های ترکیه، اجساد 5 شهروند افغانستان در شهر انقره پیدا شده است. آنادولو، خبرگزاری دولتی ترکیه، و برخی از رسانه‌های دیگر دیروز گزارش دادند که پلیس این کشور اجساد را در منطقه التنداغ پیدا کرد. بر اساس گزارش‌ها به نظر می‌رسد که این افراد با ضربات چاقو به قتل رسیده باشند. در این مورد جزئیات بیشتر دادن نشده. کمیته لودریستیزان نیروهای مسلح اوکراین امروز گفت که نیروهای این کشور به پیشرویشان در مسیر شهر خرسون ادامه میدند. این در حالی است که بعد دنبال دستور مسکو به نیروهای روسیه برای عقب نشینی از کرانه غربی دریای دنیپر، روسها در حال ترک منطقه جنوبی هستند. مقامهای محلی اوایل امروز گفتند که در حمله راکتی روسیه بر شهر جنوبی میکولایف دست کم 2 غیر نظامی در طول شب کشته شدند. وزارت دفاع ایالات متحده روز پنجشنبه اعلام کرد که کمک نظامی بیشتر به ارزش 400 میلیون دلار به اوکراین خواهد فرستاد. با گفته این وزارت، مقدار زیاد مهمات و 4 سیستم مدافع هوایی موسوم به اونجر شامل این بسته کمکی خواهد بود. جک سالوان، مشاور امنیت ملی قصر سفید، گفته در حالی که روسیه با استفاده میزایل‌های کروز و طیاره‌های بی سرنشین ایرانی برای حمله به زیرساخت‌های ملکی اوکراین ادامه می‌دهد، سیستم‌های مدافع هوایی با اوکراین خیلی مهم است. واس بلاتر، رئیس پیشین فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا، می‌گوید که ایران باید از اشتراک در جام جهانی منع شود. او این موضوع را در حال گفته که بعد دنبال جان باختن مهسا امینی، دختر جوان، در ماه سپتامبر ایران صحنه اعتراض‌های گسترده بوده است. امینی به اتهام رعایت نکردن حجاب اسلامی از سوی پلیس گشت ارشاد بازداشت شده بود و در شفاخانه جان باخت. روزنامه سوئیسی بلک امروز به نقل از بلاتر نوشت که اگر همچنان رئیس فیفا می بود، مانع شرکت ایران در مسابقات جام جهانی می شد. قرار است که این مسابقات در 20 ماه نوامبر در قطر آغاز شود. یک و 4 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. سازمان ملل متحد می گوید که بدون رعایت حقوق بشر، حکومت طالبان به رسمیت شناخته نخواهد شد. با یک کارشناس زن در این مورد گفتگو خواهیم کرد. مطالب چاپ شده در نشریه‌های جهان در مورد افغانستان را مرور می‌کنیم. مبدل شدن بازار موسیقی هرات به مستری خانه و تیل فروشی.
قبلا که ما از اینجا تیر می‌شدیم، موسیقی ها بود، هنرمندا بود.
پیام‌های شما را هم داریم.
در افغانستان چور است چور. کمک هایی که از طرف جامعه جهانی میه با مردم غریب نمیرسه، کلا نموز درمندان میگره میخوره.
و در برنامه صحت در باره سرطان پروستات گپ میزنیم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی، امیدوارم روز جمعه را تا حالا به خوشی سپری کرده باشید. سازمان ملل متحد میگوید که بدون رعایت حقوق بشر طالبان به رسمیت شناخته نخواهند شد. این سازمان در نشست روز پنجشنبه قطعنامه را تصویب کرد که در آن از طالبان خواسته شده تا حقوق افغانها را تأمین کنند، حکومت فراگیر شکل دهند و با حراس افغانی مبارزه کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه را تصویب کرد که پیام روشنی را به طالبان می دهد تا زمانی که به حقوق بشر به شمول حقوق دختران، زنان و اقلیت‌ها احترام نکنند، آنها را به رسمیت نمی شناسد. این قطعنامه را که جرمنی آماده کرده بود و 59 کشور دیگر از آن حمایت می کرد، 116 کشور آن را تایید کردند، اما 10 کشور به شمول روسیه، چین و پاکستان به آن رأی ممتنع دادند. در این قطعنامه از بی‌ثباتی، وضعیت بد اقتصادی و اجتماعی، کشت مواد مخدر و حضور حراس افغانان در افغانستان ابراز نگرانی شده است. چابا کروشی، رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در آغاز نشست گفت افغانستان با بحران روبرو است. او گفت همین اکنون 2/3 از مردم افغانستان غذا برای خوردن ندارند، دختران از آموزش محروم شدند، دسترسی به خدمات صحی وجود ندارد، گروه های حرس افغان در حال رشد هستند، این کشور با چالش های پیچیده روبرو است.
Afghanistan is now the only state in the world that would deny girls their full right to education. I urge the Taliban.
افغانستان اکنون تنها کشور جهان است که دخترانش از آموزش محروم هستند. طالبان باید بدون در نظر داشت جنسیت، قوم، مذهب، عقیده و روابط سیاسی، حقوق هم افغانها را تامین کند و از امنیت فعالان مدنی، کمک رسانهای بشری نیز اطمینان بدهند.
To allow unhindered humanitarian aid and to cooperate with humanitarian workers.
این تصمیم و خواست‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد را با طالبان نیز شریک کردیم، اما سخنگویانشان پاسخ ندادند. اما پیش از این همواره گفتند حقوق همه افغان‌ها تامین است و ایجاد حکومت همشمول کار طالبان است، نه مسئولیت جامعه جهانی. انتیا لندرتسی، نماینده جرمنی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد که این قطعنامه را برای تصویب ارائه کرده بود، بر علاوه انتقادهای تند از طالبان، وضعیت اقتصادی و اجتماعی در افغانستان را شکننده خوانده است. او گفت طالبان قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، اما مسئولیتشان را در برابر افغانها انجام ندادند.
ظلم سیستماتیک در برابر زنان و دختران که آنها را از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیشان باز می‌دارد، بسیار نگران کننده است. عدم موجودیت تلاش برای یک راه حل سیاسی پایدار و دراز مدت حکومت و حکومت فراگیر وجود دارد. ما هیچ تلاش از سوی طالبان برای تامین حقوق بشری دختران، زنان و اقلیت‌ها را ندیدیم. امنیت نیز شکننده است.
Belonging to minorities of their human rights. Security remains fragile.
نصیر احمد فائق، سرپرست دائمی افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت طالبان در ایجاد یک حکومت همشمول و حسابده ناکام ماندند و این امور بر زندگی مردم تاثیر منفی گذاشته است. فائق از جامعه جهانی خواست تا کمک‌هایش را با افغان‌ها ادامه دهد، اما چین و روسیه بر منجمد شدن سرمایه افغانستان از سوی آمریکا انتقاد کردند و قطعنامه تصویب شده را نامتوازن خواندند. سازمان ملل متحد در حال از طالبان خواستار اصلاح در رویکردشان است که رژیم کنونیشان در 15 ماه گذشته همواره به خاطر نقض حقوق افغانها مورد انتقاد قرار گرفته است. اما انتقاد بزرگ این است که جامعه جهانی به جای ایجاد فشار بالای طالبان تنها انتقاد میکند و گام عملی برای بهبود وضعیت کنونی افغانها بر نداشته است.
همین حالا فوزیه کوفی، یکی از 4 عضو زن هیئت گفتگو کننده صلح نظام جمهوری مخلوع افغانستان، روی خط مستقیم تلفن با ماست. خانم کوفی، سلام، به برنامه خوش آمدین. شنیدین که مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را تصویب کرده که در بخش از او طالبا به نقض حقوق بشری زنان و دختران افغان متهم شدند. این موضع گیری مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نظر شما از چه اهمیت برخوردار است؟
با سلام خدمت شما و شنونده‌های محترم. طبیعتاً مجموعه عمومی سازمان ملل متحد متشکل از کشورهایی است که عضوی از این مجموعه هستند و موقف این مجموعه که در او کشورهای عضو شورای امنیت هم هستند یک موقف مهم میتونه در قبال کشورها باشه. فراموش نکنیم که افغانستان فعلا از لحاظ حقوق بشری، از لحاظ مشروعیت حکومت و از لحاظ بحران فقر و گرسنگی مردم و نبود کار و فرصت ها یکی از بدترین کشورها در جهان است. مخصوصا از بعد حقوق بشری شما هیچ کشور دیگه را در دنیا سراغ ندارین که وضعیت افغانستان را داشته باشد، نه کشورهای اسلامی و نه هم کشورهای غیر اسلامی. مخصوصا رویکرد طالبان در برابر زنان رویکردی است که نه در قاموس دینی و نه هم در قاموس سیاسی جای داره. بران کشورهای عضو سازمان ملل متحد که در مجمع عمومی ملل متحد هستند طبیعتا نه تنها از لحاظ انسانی و حقوق بشری از وضعیت افغانستان باید نگران باشند، بلکه از لحاظ امنیتی هم، چون چنین یک شرایط افغانستان میتواند زمینه را برای رشد بیشتر گروه های جنگی فراهم بسازه، چنانچه در اعلامیه هم یادآوری شد و بار بار در مجالس مختلف شورای امنیت زمانی که من حتی صحبت هم میکردم از گسترش و رشد گروه های جنگی در افغانستان یادآوری شد و این مسئله میتونه امنیت جهانی را تهدید کنه. چگونه میشه از این مسئله جلوگیری شد؟ خب طبیعتاً که ضرورت به ایجاد یک نظام مبتنی بر اراده مردم و پاسخگو است.
با وصف فشارها، نگرانیها و تشویشها هنوز حکومت سرپرست طالبان اجازه ندادن که میلیونها دانش آموز دختر بالاتر از صنف ششم و مکتب بروند. به نظر شما با توجه به این چقدر تعامل میان طالبان و جامعه جهانی ممکن و محتمل است؟
خب متاسفانه من زیاد موافق نیستم که جامعه جهانی فشار وارد کرده. من فکر میکنم بیشتر این فشارها در حد اعلامیه بوده، در حد موقف بوده، در حد صحبت بوده. از لحاظ عملی ما شاهد هستیم که تمام فرصتهایی که میتونه حیات سیاسی طالبان را بیشتر بسازه برای از اونا فراهم شده، از جمله مثلا فرستادن پول که به افغانستان میشه. هرچند دیروز هم که ما با اتحادیه اروپا جلسه داشتیم اونا گفتن که پول فقط برای کمک‌های بشردوستانه است، ولی خب این کمک‌های بشردوستانه که در او به اساس گزارشات متعدد طالبان دخیل هستند طبیعتاً که عمر سیاسی طالبان را میتونه طولانی بسازه. من فکر می‌کنم تعامل باید یک تعامل مشروط باشه، مشروط به پیشرفت و تعهد معنادار از طرف طالبان. برای اینکه طالبان در 10 سال گذشته از زمانی که دفتر سیاسی از اینا در قطر ایجاد شد تا امروز در هر نوع تعامل خود با دنیا اونا به اصطلاح دست بالا را داشتن و اونا امتیاز بیشتر گرفتن بدون از اینکه یک تعهد واقعی و عملی بر دنیا بتن. وقتی طالبا مسئولیت ها را قسم تنظیم کردن که اینا فقط از عواید افغانستان که ادعا دارن زیاد هم شده به اساس گزارش خود طالبا دادن، اینا جنگنده های خود به اصطلاح معاش میتن و پول میتن و از دنیا میخواین که دنیا مردم افغانستان به اصطلاح جلو فقر بگیره و مردم افغانستان تغذیه کنه. اینا هیچ نوع مسئولیتی نه تنها در مورد فقر زدایی بلکه در مورد مسائل حقوق بشری، در مورد ساختن یک حکومتی که در او اراده مردم، خواست مردم، رأی مردم شریک باشه نه تنها ندارن، بلکه مشاهده هستیم که تا جنگ بر سر قدرت و منابع باعث جنجال بیشتر در داخل افغانستان شده. قدرت و منابع منظورم از داخل خود طالبان است که تقسیم بر سر قدرت و تقسیم بر سر منابع عایداتی.
تشکر. خب شما شاهد هستین که انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در روز جهانی فرزند دختر از تحریم‌های تازه بر طالبان خبر داد که این هم میتونه به نحو فشار باشه. به هر حال می‌گذریم از این موضوع. به نظر شما ادامه تأخیر در به رسمیت شناختن حکومت سرپرست طالبان از سوی جامعه جهانی چقدر به زیان مردم عادی در افغانستان است؟ کوتاه لطفاً.
طالبان قبل از اینکه توسط جامعه جهانی به رسمیت شناخته شوند باید توسط مردم افغانستان به رسمیت شناخته شوند. مشروعیت داخلی خود باید به دست بیارن که مشروعیت داخلی تنها زمانی به دست می آید که در او اراده مردم باشه. من فکر نمی کنم هیچ کشوری در شرایط فعلی با توجه به اینکه اینا ذهنیت عامه جهان بر علیه طالبان است و دلایل زیادی وجود داره که علیه طالبان باشه، من فکر نمی کنم در این شرایط دنیا علاقمندی داشته باشه. شما دیدین اون موقفات جدی‌تر شده. مردم افغانستان در هر صورت متاسفانه قربانی هستند. در هر صورت زجر تمام بی‌مسئولیتی سیاسیون گذشته و امروز را مردم افغانستان میکشند. به این خاطر است که تاکید ما به حکومت است که بر اراده مردم باشه.
بسیار زیاد تشکر از شما فوزیه کوفی، یکی از چهار عضو زن هیئت گفتگو کننده صلح نظام جمهوری مخلوع افغانستان با ما صحبت می کرد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم. برای گرفتن تازه ترین جزئیات در مورد تحولات افغانستان منطقه و جهان هم می توانید به وبسایت ما سر بزنید. آدرس ما www.azadiradio.com. لوید ریستیز نیروهای مسلح اوکراین میگوید که قوای نظامی این کشور به پیشروی خود در مسیر شهر خرسون ادامه میدند. این در حالی است که روسها پس از دستور عقب نشینی کرانه غربی دریای دنیپر را ترک میکنند. همزمان مقامهای محلی اوایل امروز گفتند که حمله راکتی در طول شب بر شهر جنوبی میکولایف حداقل جان 2 غیر نظامی را گرفته. مقیم نایف فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می کند.
روسیه اعلام کرد که خروج نیروهای خود را سر از دیروز پنجشنبه از شهر استراتژیک خرسون آغاز کرده است. در سیزوال نیروهای مسلح اوکراین گفته که عقب‌نشینی نیروهای روسی از کرانه غربی دریای دنیپر ادامه دارد. شهر خرسون 2 مسیر را کنترل می کند. یکی یگانه راه زمینی به شبه جزیره اشغالی کریمیا و دومی دهنه دریای دنیپر که اوکراین را به 2 بخش است. میکند. در سیزوال نیروهای مسلح اوکراین اعلام کرد که نیروهای روسی در حال عقب نشینی خانه ها را غارت کرده، زیرساخت های مهم را تخریب نموده و ساکنان را از شهرک هایی که هنوز تحت کنترل خود دارند بیرون راندند. پیش از این ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته بود که قوای اوکراینی 41 شهرک را در جنوب این کشور آزاد ساختند. رئیس جمهور زلنسکی در پیام روزمره خود پنجشنبه شب با آنچه او مبارزه سخت خوانده و جانهایی که برای آزادی اوکراین قربانی شدند اشاره کرد. اما رئیس جمهور زلنسکی در این سخنرانی خود درباره تلفات نیروهای اوکراینی جزئیات نداد. او گفت که خبر خوبی از جنوب دارد و آن این که پرچم اوکراین در جریان عملیات دفاعی دوباره بر فراز برخی از مناطق به اهتزاز آمده است. با گفته زلنسکی نیروهای روسی با عقب نشینی از شهر خرسون هزاران ماین و مهمات منفجر نشده به جا گذاشتند. همزمان الکسی رزنیکوف وزیر دفاع اوکراین گفته که 1 هفته را در بر می‌گیرد تا نیروهای روسیه از شهر خرسون بیرون رود. او که با خبرگزاری رویترز صحبت میکرد گفت که روسیه 40,000 سرباز در خرسون دارد و هنوز نیروهای روسی در شهر و کرانه غربی دریای دنیپر موجودند. پیش از این والری جلوزنی لوید ریسیز نیروهای مسلح اوکراین گفته بود که کیف هنوز نمیتواند تایید کند که آیا روسیه واقعا از منطقه جنوبی خرسون خارج میشود یا خیر، اما گفت که نیروهای اوکراینی با پیشروی خود ادامه میدهند. در این حال نیروهای نظامی میگویند که جنگ های شدید در مناطق باخمود و سولیدار در شرق ساحه دونسک و همچنان در ساحه مجاور لوهانسک ادامه دارد. آنها همچنان افزودند که نیروهای روسی 20 ساعت در شهرهای خارکیف، لوهانسک، دونسک، دنیپروپتروفسک، زاپوروژیا و میکالایف را نیز زیر آتش توپخانه قرار دادند.
نحمد الله علی المنعم. Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم.
بیشتر از خبر.
حالا بیایید از برشنا نظری بشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه خلیج تایمز چاپ امارات متحده عربی در شماره تازه خود گزارش خبرگزاری فرانسه در مورد ممنوعیت زنان از رفتن به پارک‌ها و محلات تفریحی در افغانستان را به نشر رسانده است. این روزنامه از پارک تفریحی زازه یاد کرده است که در گوشه ای از شهر کابل در یک ساحه بلند قرار دارد که از آنجا میتوان منظره شهر کابل را به وضاحت مشاهده کرد. به نوشته روزنامه همه چیز در این پارک پر از ازدحام ناگهان در این هفته متوقف شد، زیرا این پارک نیز مانند سایر محلات تفریحی تحت تأثیر وضع محدودیت ها از سوی طالبان قرار گرفت. در گزارش روزنامه خلیج تایمز آمده است که یک هفته قبل از وضع محدودیت ها این پارک ازدحام زیادی داشت و از زنان و اطفال با سایر اعضای خانواده های خود به خصوص در روزهای جمعه که رخصتی عمومی است به این پارک می آمدند. اما بر اساس گزارش ها به روز چهارشنبه این پارک صرف میزبان تعداد معدود از افراد بود. نشریه بزنس انسایدر مقاله را زیر عنوان جنگ که اتحاد شوروی را سقوط داد، حالا جنگ اوکراین روسیه را به سوی یک آینده ناروشن می‌برد، به نشر رسانده و در آن وجوهات مشترک جنگ شوروی در افغانستان و جنگ کنونی روسیه در اوکراین را به بررسی گرفته است. نشریه به ادامه گفته است جنگ اتحاد شوروی در افغانستان و جنگ کنونی روسیه در اوکراین با داشتن پلان تخریبی مشترکات واضحی با همدیگر دارند. بقیده نویسنده ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که در زمان اشغال افغانستان توسط شوروی یکی از مامورین استخباراتی کاجیبی در جمهوری دموکراتیک آلمان بود، همان حس نفرت را به میان آورده است که در زمان جنگ افغانستان در بین سربازان روسی به میان آمده بود. به باور این نشریه نقش افغانستان در سقوط اتحاد شوروی و عواقب بعدی آن نشان می‌دهد که چگونه جنگ اوکراین می‌تواند تغییرات سیستماتیک را در روسیه سرعت ببخشد و به عقیده مقاله نویس این روند چرخ انتقام‌گیری از نظام را که پوتین در چنگال خود گرفته است نیز تقویت خواهد کرد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در بازار موسیقی هرات در منطقه بادمرغان شهر هرات که تا پیش از روی کار آمدن دوباره طالبان صدای موسیقی تنین انداز بود، حالا صدای کار در مستری خانه و تیل فروشی شنیده می شود. بیشتر آوازخوانان از ترس طالبان هرات را ترک کردند و برخی هم از فعالیت‌های هنری دست کشیده و اکنون در وضعیت بد اقتصادی به سر می‌برند. طالبان حتی پخش موسیقی را در محافل خوشی و شنیدن آن در موتورها را ممنوع کردند. شاپور صابر گزارش می‌دهد.
این شهر قشنگه میدانن خوش آب و رنگه میدانن.
قاسم جامی 33 ساله یکی از آوازخوانان شناخته شده محلی در هرات است. او تا آخرین روزهای جمهوری مخلوع افغانستان در منطقه بادمرغان شهر هرات دفتر موسیقی داشت. او با 6 هنرمند دیگر گروه موسیقی به نام جام داشت و در محافل خوشی مردم در شهر هرات آواز می خواند.
الا دختر خاله بی تو می میرم، الا دختر خاله بی تو می میرم، گل و بند طلا به تو می گیرم.
جامی بر رادیو آزادی می گوید که در روزهای نخست حاکمیت دوباره طالبان در بیشتر از یک سال پیش از هرات فرار کرد. او اکنون فعالیت های هنریش را در تهران پایتخت ایران ادامه می دهد.
موسیقی در دوران طالبان که ممنوع هست و از دید آنها غیر مشروع و حرام است و ما هم به همین سبب به خاطر از که زمین کار برای ما مساعد نبود مجبور به ترک کشور شدیم.
جاده بادمرغان که در مرکز شهر هرات واقع است تا پیش از به قدرت رسیدن دوباره طالبان از بزرگترین مکانهای فعالیت هنرمندان موسیقی بود. حدود 100 دفتر موسیقی در دو سوی این جاده فعال بودند و از هر دفتر صدای موسیقی به سبکهای مختلف شنیده می شد. اما اکنون جای این دفاتر موسیقی را مستری خانه، تلفروشی، نانواهی و برخی کسبه های دیگر گرفته. ازمره 23 ساله در یک دفتر موسیقی تلفروشی باز کرده است.
قبلا که ما از اینجا تیر می شدیم موسیقی ها بود، هنرمند ها بود. حال که حکومت سقوط کرده به این شرایط یکی تلفروشی شده، یکی نینوهی شده، یکی مستری خانه شده، یکی آرشگاه شده، یکی خیاطی شده.
صدای موسیقی به خاطر ترس از طالبان در شهر هرات کاملا خاموش شده. به گفته اتحادیه هنرمندان موسیقی هرات هیچ آوازخانی در این ولایت فعالیت ندارد. نعمت الله هاشمی رئیس این اتحادیه میگوید بیشتر هنرمندان هرات را ترک کردند. به گفته او برخی از آوازخوانان محلی که در هرات ماندند بیکار شده و با فقر و تنگدستی دست و پنجه نرم میکنند.
تعداد هنرمندان ما در کل محلی با پاپ 1070 نفر فعالیت هنری داشتند اینا و بیشتر از 100 گروه موسیقی که مرکز از اینا بیشتر بادمرغان بود به اونجا اینا دکان داشتند و فعالیت داشتند در شهر.
طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان موضعی سختگیرانه را در برابر موسیقی و شنیدن آن وضع کردند. صدها هنرمند افغان کشورشان را ترک کردند و اکثر آنهایی که در افغانستان ماندند در شرایط دشوار اقتصادی به سر میبرند. در ماه جدی سال گذشته محمد صادق حاکف ماجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به رادیو آزادی گفته بود از دیدگاه دین اسلام موسیقی حرام است. در گذشته مردم به راحتی در اماکن عمومی و محافل خوشیشان موسیقی گوش میکردند و از آن لذت میبردند. آوازخوانان محلی در این محافل به گونه زنده آواز میخواندند. متصبین اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان همه تالارهای عروسی را در شهر هرات زیر نظر دارند و اجازه پخش هیچ نوع موسیقی را نمیدهند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را خواهیم داشت، اما حالا پیام‌های شما.
پیام‌ها و نظریات شما.
سلام احترامات برای شما تقدیم است. من از ولسوال لالو سرجنگل هستم. در افغانستان چور است چور کمک هایی که از طرف جامعه جهانی می و مردم غریب نمیرسه، کلا نرمز درمندان میگره میخوره. همین جامعه جهانی رو برش بگین که میگی رقم کمک نکنی، کمک رو قطع کنی. شما دارن اشخاص مغرض و اشخاص سرکش، قدرتمند، تفنگ سالار، تروریست، قاچاقبر، اینا رو شما دارید اکمال میکنید. اوخ به مردم عام نمیرسه، به مردم فقیر نمیرسه، به مردم بی‌ضاعت نمیرسه.
سلام خدمت تمام کارمندان رادیو آزادی، مجتبی مشعل هستم از کابل پیام میگذارم. پیام من به مسئولین است که لطفاً در قسمتی امی قطارهای موتر که هست به خصوص سمت کوتی سنگی امی ترافیکایی که هست اینا اصلا وظیفه ترافیکی است که امو نظم شهر فراهم بکنه، که متاسفانه بعضی ترافیکا هستن که حتی برخورد درستش با امو کسایی که در داخل موتر است، امو ساریه ها یا امو خود موتروانا، حتی امو کسایی که در داخل موتر است برخورد درست ندارم. روشان با روی بسیار خشن با الفاظ بسیار بد هم سرشان صحبت میکنه. حکومت باید جلوی تو کاری که در خود شهر کابل جریان داره را بگیره.
به ملیاز خدا امی کمکایی که میای امیر بر مستحقین برسانه نمی، ما خودم از ولایت بامیان هستم، کلا نمیزاردارا میگیره بچی در کسایی که مستحق هستن میرسه، کلا نمی کسایی که در دولت کارم کنین مینا میگیره.
سلام دارم خدمت شما و همه شنونده های عزیز شما. مایال هستم نورا پیده از اینکه قیودات علیه زنها وضع میشه و همچنان جوانای ما بیکار میمانه، خصوصا در پارک ها که کار میکنه اینا نانآور خانواده هستن و زنهای هستن که به چه زحمت ها یک امام جور کردن برای خانم ها، او کارش از دست میدن، واقعا جای تأسف است.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042 02 21 12 45